بسم الله الرحمن الرحیم.
معیارهای اسلامی، معیارهای شیعی و علوی برای یه جامعه انسانی در این حال که آسمانی است، یعنی برای آسمانی کردن بشر تر شده، کاملا زمینی است، خیلی واقعی و واقع بینانه. چون گاهی ما از دین، از مذهب سخن میگیم، میپذیریم، از ارزش‌های او دفاع می‌کنیم، اما بعد نمی‌دونیم چگونه این ارزش‌ها ما به ازای واقعی تو زندگی ما در خانواده، جامعه، بازار، سیاست، عرصه رسانه و سبک زندگی چطور باید خودشو نشون بده. خیلی مشخص بیاد سر موضع ما رو بیاره سر موضع و به ما بگه که چگونه باید زندگی کرد، چگونه باید زیست تا علوی و شیعی بود یا قرآنی بود. یکی از معیارهایی که آوردن، از یه معیار اخلاقی من شروع میکنم، بعد میریم وارد معیارهای عینی‌تر و ملموس‌تر و مادی‌تر زندگی میشیم. اولا در تعالیم حضرت امیر سلام الله علیه یه مرزی بین حریم خصوصی و حریم عمومی تصویر شده، برخلاف کسانی که فکر میکنن اخلاق دیگه حریم خصوصی و عمومی نداره. چرا داره؟ درسته که رذیلت و فضیلت یه بخش مهمی از اینها در حریم عمومی و خصوصی یکسانه. مثلا دروغ گفتن در حریم خصوصی با دروغ گفتن در حریم عمومی تفاوتی نداره، هر دو دروغه. یا خیانت کردن، سوء استفاده از حقوق و از این قبیل. اما در این حال علاوه بر این که یه دست حقوق و وظایفی داریم که نوع اونها تو عرصه عمومی، یعنی تو خیابان و پارک و دانشگاه و مدرسه و اداره و کارخونه و اینا، با عرصه خصوصی داخل خونه و اتاق خود فرد تفاوت داره. به علاوه یک تفاوت دیگری هم هست در مورد طبقه بندی خود فضیلت و رذیلت وقتی از عرصه خصوصی به عرصه عمومی میاد. به عنوان نمونه این تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه که فرمودن خطا و گناه وقتی در خلوت در حریم خصوصی اتفاق میفته نوعی خودزنی است، یعنی فرد داره یه بلایی سر خودش میاره، خودش رو از خداوند و از کمالات داره دور میکنه، از انسانیت دور میکنه. ستم، گناه در خلوت ستم به خود است، اما در جلوت ستم به جامعه. یعنی همون عمل وقتی میاد تو عرصه عمومی، ابعاد صدمه او 100 برابر و 1000 برابر میشه. چون وقتی تو عرصه عمومی اون خطا یا خیانت صورت میگیره، دیگه فقط به خودمون صدمه نزدیم، به دیگران هم صدمه زدیم. پس این یک شاخص، یک معیار برای زندگی اخلاقی و معنوی از منظر حضرت امیر. فرمودن ممکنه ما تو خونه خودمون، تو حریم خصوصی خودمون یک کثافتکاری، یک گناهی، یک فسادی انجام بدیم، داریم خودزنی میکنیم، انتحار میکنیم، کسی هم نفهمیده، به خودمون ضربه زدیم، به خود ستم کردیم. اما وقتی میایم او رو تو عرصه عمومی گسترش میدیم، دیگرانی رو هم وارد این قضیه میکنیم، ستم به دیگران و ضربه زدن مستقیم به جامعه است. این یکی از تفاوت هاست. این که شنیدید مثلا میگن روزخوری خودش خب یه گناهه برای کسی که سالمه و میتونه روزه بگیره، اما روزخوری علنی گناه مضاعفه. اگر کسی یواشکی روزش رو میخوره، خب این خودش رو از کمالات مهمی محروم کرده، بعدن متوجه خواهد شد که چه ضرری کرده. چون روزه یعنی تسلط بر شکم، تسلط بر شهوت، یعنی یک تفاوتی بین انسان و حیوان. شما حیوانات هرگز ندیدید روزه بگیرن. حیوان به محضی که گرسنه میشه یا تشنه میشه یا یک میل غریزی پیدا میکنه، فوری عمل میکنه. انسان برای که مرزش با حیوان روشن بشه، روزه بر او واجب شد که بخشی از سال رو با اینکه غذا در اختیارش، گرسنه هم هست، کسی هم نمیبینه، ولی استفاده نکنه، تشنه میشه ولی آب نخوره. این یعنی قدرت انسانیت بر قدرت غریزه و حیوانیت انسان غلبه کنه، یعنی ارتقاء انسانیت در انسان، یعنی رشد اراده و عقل و ابعاد الهی در انسان. خب حالا اگر ما اینو گذاشتیم زیر پا تو حریم خصوصی، خودمون رو از کمالاتی محروم کردیم. ولی وقتی من تو خیابون این کارو میکنیم، حمله مستقیم به حرمات الهی، یعنی ضربه مستقیم به ارزش‌های الهی در عرصه اجتماعی و عمومی است. یعنی داری به بقیه هم میگی که آقا حکم خدا مهم نیست. ببین من پامو گذاشتم روش، دیدی هیچ اتفاقی نیفتاد، هنوز زنده هم. نه دود شدم رفتم هوا، نه اتفاقی افتاد. شما هم بیاد بگویید این کارو، این تجربه رو شما هم بیاد انجام بدید. این هجوم مستقیم به حقوق معنوی دیگرانه. این که بعضی از این تعبیر حضرت امیر پاسخ کسانی است که میگن آقا اخلاق مسئله خصوصیه دیگه، قانون چرا؟ چرا ربطی داره به قانون؟ بله، اخلاق یه بعد خصوصی داره. وقتی ما اخلاقی عمل میکنیم به خودمون خدمت میکنیم، رشد میکنیم. وقتی ضد اخلاقی عمل میکنیم به خودمون صدمه میزنیم. این بعدی است که مربوط به خود منه، این حق نفس منه، حق تکامل منه که ازش تعبیر میشه به حق الله. اما یک چیزی هم هست به نام حق الناس، حقوق دیگرانه. همونطور که از دیوار خونه مردم بالا رفتن تجاوز به حق الناسه، گسترش فساد از عرصه خصوصی به عرصه عمومی هم تجاوز به حق الناسه. منتها اون حق الناس رو همه میفهمن چون از روی دیوار میره بالا، محسوسه، حق مادیه. این حق الناس رو بهش توجه بعضی نداریم. این حقوق معنوی ناس و مردمه، حق کرامت و تکامله. بنابراین بله، هر عمل اخلاقی یه بعد فردی داره، یه بعد اجتماعی داره، یه بعد خصوصی داره، یه بعدش به حریم عمومی مربوطه. اون بعد خصوصی تو حریم خصوصی به خودت مربوطه، اما وقتی تو خیابون میایم اونجا میشه حریم عمومی. وقتی یه چیزی حریم عمومی شد، یعنی حق الناس مطرح میشه، یعنی حقوق دیگران مطرحه. این حقوق ممکنه مادی باشه، مثل رعایت نکردن قوانین اجتماعی مادی، ممکنه حقوق معنوی باشه. این که میگن آقا ایده که بعضی میگن آقا ما باید حق انتخاب عمومی کاملا آزاد باشه، یعنی مثلا فرض بفرمایید مراکز صلاح و فساد همه در کنار هم باشه تو جامعه، علنی و آزاد، مشروع فروشی باشه کنارش هم مسجد باشه، محل نمیدونم دانس و رقص و اینا باشه مختلط کنارش هم مسجد باشه، مدرسه باشه که آموزش‌های درست میده کنارش هم یه مدرسه باشه آموزش‌های غلط بده. این یعنی مساوی کردن ظلم با عدل و باطل با حق، و یعنی تفاوتی بین حق الناس و حق نفس، حق شخصی قائل نشدن در صدمه زدن به دیگران. اینا مستقیما حق الناسه. یا فرض بفرمایید نوع لباس پوشیدن، من بگم که من هر لباس پوشیدن من به خودم مربوطه، جز به مسئله شخصی منه، هر طور دلم بخواد لباس میپوشم تو خیابون، پاسخ به من اینه که لباس پوشیدن به من جواب میدن که لباس پوشیدن جناب علی داخل خونه شما مسئله شخصی شماست. اما وقتی میای تو خیابون به من میگن، وقتی تو میای تو خیابون دیگه لباس پوشیدن تو فقط مسئله شخصی تو نیست، یک مسئله اجتماعی است. فرض کنید از فردا کسی با پیژامه بیاد تو خیابون بگه لباس مسئله شخصی است، یا با مرد یا زن نیمه برهنه بیاد بیرون بگه لباس مسئله شخصی منه، لباس مسئله شخصی تو عرصه عمومی دیگه نیست، تو عرصه عمومی مسئله عمومی است. مثل اینکه کسی سوار ماشین خودش بشه تو کوچه خیابونا اینور اونور بره بدون رعایت هیچ چیز، بعد بگه ماشین خودمه. خب ماشین ماشین خودته، خیابون که خیابون تو نیست، بقیه ماشینا که مال تو نیست، جان بقیه که دست تو نیست، ماشین خودت برو تو بیابون خودتو بزن، ماشین معلق بزن به در و دیوار، هر کار میخوای با خودت بکنی، او هم یک گناهه، یک ستمه، ولی ستمه به خودته. ولی تو عرصه عمومی یه حقوقی دارن دیگران. چطور امروز تو دنیا میگن که، و درستم میگن، میگن آقا تو یک محل عمومی سیگار نکش، نمیتونی بگی ریه خودمه که ممنوع میکنن. میگن الان من چند وقت پیش توکیو دیدم که حتی تو خیابونم نمیذارن سیگار بکشن، ممنوع شده. تو خیابونم میگه حق نداره بکشی، نه که تو محیط دربسته یا تو اتوبوس یا تو تاکسی یا تو اداره، اونا که اصلا کلا ممنوعه. تو خیابون فضایی که فضای بازه ممنوعه. دیدم میان سر چهارراه اون جایی که سطل زباله و آشغال اوناست، باید بره کنار زباله‌دان بیسته اونجا سیگار بکشه، حتی تو فضای باز، یعنی تو کوچه. خب چرا؟ مگه دود سیگار تو کوچه و خیابون به ریه دیگران اینقدر صدمه میزنه که مثلا سرطان بیاره؟ نه اینطور نیست دیگه. یه حریمی تعریف میشه برای دیگران. تو اونا میگن که شما مثلا سیگار میکشی میخوای به خودت صدمه بزنی، خب برو تو یک حریم خصوصی خودت. حق نداری تو اماکن عمومی حتی تو خیابون نباید سیگار بکشی. این خیلی مهمه. خب حالا اگر کسی میگه آقا ریم مال خودمه، سیگارم با پول خودم خریدم، به شما هم صدمه نمیزنم، من تو خیابون دارم میکشم، اگر اینقدر حریم عمومی مهمه که تو حتی دیگه در یک جامعه که اصلا به ضوابط الهی دینی کار نداره، مسئله بهداشت و سلامت در این حد مثلا مطرح میشه که حالا واقعا این نقش بیشتر از اینکه بهداشتی داشته باشه، نقش انضباط مدنی اینا شاید بیشتر داشته باشه، اعمال قانون. خب حالا میگن که اگر بگن آقا، یا الان شما میدونید در بعضی از همین کشورهایی که میگن آقا فساد و غرب و فلان اینا، تو خیابونا شما تو خیابونا شهروندانشون نمیتونن شیشه مشروب رو علنی دستشون بگیرن، ممنوعه، پلیس بازداشت میکنه. بسیاری از شهرها همینطوره، برخلاف اینکه الان شما فکر میکنید هر کی تو خیابون همینجور مشغول مشروب خوری و اینا، اینطور نیست. بسیاری از شهرها ممنوعه. کسی ببینن مست کرده تو خیابون داره میره عربده میکشه، خب بازداشت میشه، باید، یعنی باید بشه. حالا نمیشه بحث دیگری. شیشه مشروب رو میگه باید تو پاکت بذاری نبینه کسی، چون اینجا حریم عمومیه. خب اینا نکات مهمه، یعنی از این جهت کمک میکنه که بعد بفهمیم. حالا اگه کسی گفت مثلا راجع به پوشش مرد و زن، لباس، یا راجع به نوع رفتار، حالا رفتار تو عرصه عمومی مثل همین روزخوری، مثل کارهای از این قبیل، آقا اینا مسئله خصوصیه، چه ربطی به دیگران داره؟ لباس من یا ریه من یا اینکه من دلم میخواد روزمو بخورم یا نمیخوام، به تو چه مربوط؟ من اصلا میخوام برم جهنم، به زور منو میخوای ببری به بهشت؟ جواب اینه که نه، جناب عالی رو کسی به زور نمیخواد ببره به بهشت، اما به تو اجازه نمیدیم که دیگران رو با خودت ببری به جهنم، تو میخوای بقیه رو با خودت ببری، این رو بهت اجازه نمیدیم، قانون بهت اجازه نمیده. این مثالا رو زدم از جهت که یکم به ذهن نزدیک بشه. هی میگه آقا آزادی، حریم خصوصی، حریم عمومی، اینا اخلاق چرا افتاده به قانون، روشن بشه. اخلاق یه جایی از یه جایی به بعد، به خصوص وقتی وارد حریم عمومی میشه، جنبه حقوق اجتماعی و مدنی و قانونی پیدا میکنه، و این نه فقط در جوامع اسلامی، در جوامع غیر اسلامی هم هست، منتها با ضوابط خودشون. خب حالا این تعبیر حضرت امیر که فرمودند گناه در خلوت در حریم خصوصی ستم به خود است، و در جلوت یعنی در ملأ عام در عرصه عمومی ستم به جامعه است، ضرر زدن به جامعه است. اینجا دیگه یه جوری میشه که مرز بین قانون و اخلاق رقیق‌تر و ضعیف‌تر میشه. یعنی قانون خودش اخلاقی است، قانون باید از اخلاق حمایت کنه. ببینید بعضیا در تعریف قانون میگن آقا ما یه اخلاق داریم، مسائل اخلاقی مثل مذهب، اخلاق اینا، مسائل شخصی درونیه. تو حریم خصوصی هر کار دلت میخواد بکن، میخوای سرت بزن به دیوار، میخوای اخلاقی باش، میخوای ضد اخلاقی باش، میخوای عاقل باش، میخوای دیوونه باش. تو عرصه عمومی قانونه، قانون مدنیه، میخوای به قانون مدنی اعتقاد داشته باش، میخوای نداشته باش. وقتی شهروند یک جامعه میشی تو باید تابع قانون باشی، مثل که الان بنده باشم هر کشوری برم، شما هر کشوری بری، باید تابع قوانینشون باشی، ولو قبول نداشته باشی باید تابع قوانینشون باشی. نمیتونی بگی من شما و نظام و فرهنگ شما رو قبول ندارم، بنابراین قوانینتون رو رعایت نمیکنم. خب میام گوشت میگیرن، میبرن دادگاه، میبرن پلیس تحویلت میدن. اینجا مسئله اعتقاد من و تو دیگه مطرح نیست، اینا مسئله حقوق مدنی و قانون اجتماعی است. این رو پس غرب و شرق عالم این نکته که گفتم قبول دارن، ولی یه نکته اختلافه و اون اینه که آیا قانون باید نسبت به اخلاق کلا بی تفاوت باشد یا جانبدار؟ یعنی قانون باید از اخلاق حمایت بکند یا بگه برای من اخلاق و ضد اخلاق مساوی است، یا حتی چلسه یکی بیاد از ضد اخلاق حمایت کنه، چون خب در بسیار بعضی کشورهای دنیا قانون از ضد اخلاق میاد حمایت میکنه. مثلا میان موارد فسادهای اخلاقی و جنسی و این حرفا رو میان قانونی میکنن، یعنی قانون میاد پشتش وای میسته. مثلا با حجاب و پوشش قانون مبارزه میکنه، پوشش میشه ممنوع. اونجا که در بسیاری از کشورها شما الان میدونید حدود 10-12 کشورهای در اتحادیه اروپا یا کسانی کشورهایی که به اینا وابسته هستن همینطور شده، یعنی قانون میذاره مثلا همجنس بازی میشه قانونی، حجاب میشه غیر قانونی و ممنوع. یعنی قانون آمده به جنگ اخلاق. یه جاهایی در یک کشورهایی هم میگن که آقا قانون اصلا نه علیه اخلاق نه له اخلاق، بی طرف، به اخلاق کار نداره، اخلاق مسئله خصوصی، قانون مسئله عمومی. سوال اینه که آیا به طور مطلق این سخن درستی است؟ پاسخ حضرت امیر سلام الله علیه منفی است، به این معنا که بله، ما نمیخوایم بگیم کارکرد قانون و اخلاق 100% یکی است. حتما قانون و اخلاق تفاوتایی با هم دارن و الا که یکیش باید میبود. شما نمیتونی یک کسی رو به خاطر حسد قانون ببرش دادگاه، یعنی شکایت کنن از شما بگن ایشون حسودن، بعد پلیس بیاد شکایت دادگاه بگن بیا تو دادگاه از خودت دفاع کن، قاضی بگه تو حسودی، چرا حسودی، بعدم بگه به خاطر حسود بودن 6 ماه زندان. همچی چیزی نیست. یک دادگاه بیشتر برای اخلاق نیست، اخلاق شخصی و او دادگاه وجدان، تهذیب نفس، دادگاه درون ماست. اما وقتی که این حسادت منشأ رفتار میشه، در عمل تجلی میکنه و یه صدمه میزنه به یک کسی دیگه، دیگه از این به بعد از اخلاق عبور میکنه و به قانون هم مربوط میشه، چون مسئله قید از بعد اخلاقی بعد حقوقی گرفت. در فرهنگ اسلامی اخلاق و حقوق رابطهشون قطع نمیشه، در این حال 100% یکی نیستند. اخلاق پشتوانه حقوق و قانون باید باشه، از اون طرف قانون باید حتی الامکان از اخلاق دفاع کنه، اما قانون نمیتونه اخلاق به خصوص در حریم خصوصی رو اجباری کنه، چون یه بعد مهم در اخلاقی بودن یک عمل اخلاقی اتفاقا اجباری نبودن اونه. هر عملی که اجباری شد دیگه بعد اخلاقیش ضعیف میشه. ببین اگه من به زور مجبور بشم نماز بخونم و روزه بگیرم، این عبادت تلقی نمیشه، یعنی بعد ارزشی اخلاقی نداره. نماز خوندم، روزم هم گرفتم، پوشش درستی هم داشتم، اما رشد معنوی نکردم، چون از ترس بوده، به زور بود. این زور کمک میکنه که ما حریم عمومی رو خراب نکنیم، یعنی به درد قانون میخوره، اما کمک نمیکنه ما حریم در درون خودمون اصلاح بشیم و رشد بکنیم، یعنی به درد اخلاق نمیخوره. اینا تفاوت ها و شباهت های قانون و اخلاق، حقوق و اخلاقه. اما در این حال قانون باید از اخلاق حمایت کند در عرصه عمومی. قانون نباید علیه اخلاق نباید قانون نوشت، که در جوامع سکولار و لا مذهب معمولا قانون می‌نویسن یا به اخلاق کار ندارن یا اصلا صریح علیه اخلاق، مثل همین مثالی که زدم، که امروز خیلی از کشورها اینا قانون شده. قانون باید از اخلاق حمایت کند، اما مرز حریم خصوصی و عمومی رو باید متوجه بشه. تعبیر دیگه از حضرت امیر در شناخت یک جامعه اسلامی شیعی، این روایتی که من خواهش می‌کنم دقت بکنید، حضرت امیر فرمودن که می‌خواید یک جامعه عقلانی رو بشناسید، 6 تا علامت ذکر می‌کنن براش. ما باید مدام خودمون و جامعهمون و خانواده‌مون و اینا رو با این ضوابط بسنجیم. فرمودن چه یه فرد تو یه حریم فردی می‌خواید بفهمید یه فرد چقدر عقلانی است، زندگیش چقدر شعور زندگی داره و چقدر نداره، تا یک خانواده، تا یک ملت و جامعه. فرمودن 6 تا ضابطه به شما میدم، با این 6 چیز بسنجید اون جامعه رو. یکی صحنه، یه معیار تو روابط اجتماعی است. اگر میخواید بفهمید یک خانواده یا فرد یا جامعه ای عاقله یا نیست، اولین صحنه برای سنجیدن او عرصه معاشرت، یعنی روابط اجتماعی، روابط خانواده ها با هم، همسایه با همسایه، فامیل، دوست، همکار. فرمودن از زمین، فرمودن ذره بین بگذارید رو روابط اجتماعی خودتون و دیگران، ببینید که نحوه معاشرت و رفت و آمدهاتون با هم چطوریه. آیا برای همدیگه حرمت و حقوق قائلید یا نیستید؟ یا تو این روابط اجتماعی از زن و شوهر بگیر تا بستگان و همکاران و اینا، هر کسی فقط به فکر خودشه یا دیگران رو، دیگران براش مهمن؟ این یک شاخص. برای هر چیز فهمیدن ضابطه داشته باشه. دو، اولی پس معاشرت، دو معامله. فرمودن برید بازار اون جامعه ببینید چجوری مردم با هم معامله میکنن. اون شهری که معامله بازارش، اقتصادش، خرید و فروشاش، رابطه موجر و مستأجر، رابطه کارگر و کارفرما، رابطه خریدار و فروشنده، رابطه غیرمنطقی و غیر اخلاقی است، فرمودن اون شهر و جامعه از عقلانیت اسلامی محرومه. ببینیم تو بازار چقدر دروغ میگن به هم و چقدر راست. ببینید چقدر کلاه همو برمیدارن و چقدر نه منصفانه معامله میکنن. ببینید چقدر تو بازار سوگند میخورن. بازار اسلامی گفتن بازاریه که درش دروغ نمیگن، قسم نمیخورن، چونم نمیزنن. همین مشخصات بازارای ماست. قسم نخورن، دروغ نگن، چونه نزنن. یه بازار شفاف، اقتصاد اسلامی بود مهمش، یه رکن مهمش اخلاقه، اقتصاد اخلاقیه، اقتصاد منصفانه است. یکی هم فرمودن در معامله میخواید یه خانواده رو بشناسید ببینید چجوری معامله میکنن. یک فرد رو میخواید بشناسید ببینید چجوری خرید و فروش میکنه. تا یک جامعه تو بازارش، بنگاه‌های تجاریش، واردات صادراتش اینا. فرمودن نقطه سومی که میتونید ذره بین بگذارید ببینید ارزیابی کنید عقلانیت یک جامعه رو یا یک خانواده رو یا یک فرد رو، اینه که وقتی ثروتمندان چگونه زندگی میکنن. اونایی که ثروتمندان، مرفهین، آیا مرفه بی دردن؟ دیگران فقرا محرومین براشون هیچ اهمیتی دارن یا ندارن؟ جامعه‌ای که ثروتمندان او بلند بلند میخندند در حالی که در کنارشون گرسنگان گریانی هستند، فرمودند از دمی، فرمود این جامعه نه عاقل اون طبقات، اون خانواده ها نه عقل دارن نه دین. مرفه بیدرد به این معنا. یکی هم فرمودند برید سراغ فقرا ببینید فقرا چگونه زندگی میکنن. عقل اقتصادی دارن، انصاف دارن، صبر و تحمل دارن، تلاش دارن، برنامه ریزی دارن، توکل به خداوند دارن و نه یا ندارن. پس دو مقام هم اینه، یک جامعه و طبقات ثروتمندش چطور زندگی میکنن، طبقات فقیر چطور. حالا عرض میکنم حضرت امیر میگن در جامعه اسلامی اصلا نباید بالا شهر و پایین شهر داشته باشه. این عبارت حضرت امیر رو گوش کنین، فرمودن خداوند بر ثروتمندان هر شهر واجب کرده است مثل نماز که از اموال خود به فقیران بدهند آنقدر که زندگی آنان به سامان برسد و کفایت کند. از نظر حضرت امیر شهر اسلامی، شهر شیعی، شهری است که بالا شهر و پایین شهر تفاوت برجسته جدی نداشته باشند. تفاوت جزئی بله، اما تفاوت جدی که وقتی میری بگی آه اینا همه گدا و فقیرن، این رو بینه همه پول دارن. فرمود نه در معماریشون، نه در لباس و پوشششون، نه در نوع سفره هایی که میندازن شکاف طبقاتی نباید باشه. اگر هست باید برطرفش کنن. و الا حضرت امیر فرمود من اون شهر را شیعه نمیدانم. اینا ملاک های حضرت امیر برای سبک زندگی. خداوند بر ثروتمندان هر شهر و هر جامعه واجب کرده است از اموال خود و ثروت خود به قدر کفایت زندگی فقیران به آنان بپردازند بدون هیچ اهانت و منتی. نه که بده بعدم بگه که هر هفته دو ماه یه بار یادآوری کنه. فرمودن باید بده، ببخشد و فراموش کند. اینا معیاره حضرت امیره. پس در یک جامعه وقتی ثروتمنده یک خانواده و وقتی فقیره، حضرت امیر میگن ببینید در این دو موقعیت چگونه رفتار میکنن. آیا در هر دو موقعیت جانب اخلاق و حقوق رو رعایت میکنن یا نه. اینم ملاک دیگه. یکی هم ملاک تو حوزه سیاسیه. پس ملاک عرصه اجتماعی اولی، بعد ملاک در عرصه اقتصادی، یکی هم در عرصه سیاسی. این خیلی جالبه. فرمودن در دو موقعیت بشناسید گروه ها، احزاب و افراد رو. یکی وقتی که به لحاظ سیاسی به قدرت میرسن، یکی وقتی که از قدرت پایین میان و قدرت رو از دست میدن. در این دو موقعیت بسنجید، بشناسید اونا سیاسیونی که اهل عقلانیت هستن یا نیستن. سیاست سیاسیون مسلمان عادل و عدالت خواه فرمودن چه وقتی به مقام موقعیت میرسن مسئولیت پیدا میکنن، چه وقتی عزل میشن، حالا یا مردم عزلشون میکنن رأی نمیدن یا مسئول بالا سرش عزلش برش میداره. فرمودن ببینید انسان رو میشه شناخت، یک گروه سیاسی رو میشه شناخت که وقتی که رأی میاره چجوری عمل میکنه، وقتی رأی نمیاره چجوری عمل میکنه. در هر دو موقعیت اینا رو نگاه کنید، ببینید اخلاقشون تغییر میکنه یا نه، معیاراشون تغییر میکنه یا نه. این مربوط به هم گروه ها میشه هم یک فرد. یه جایی میذارنش مثلا رئیس یک جایی، فردن ورش میدارن. حضرت امیر فرمودن در هر دو موقعیت اینو این آدما رو این تیپا رو زیر ذره بین بگذارید ببینید چگونه رفتار میکنن. آیا وقتی به پست و مقام میرسن خوشحال میشن؟ با دومشون گردو میشکنن؟ فرمود این مسلمان نیست، مسلمانانه مسئول نشده. وقتی ورش میدارن ناراحت از اینکه ورش داشتن یا بهش رأی ندادن، اینم مشکل داره. فرمودن مسلمان وقتی مسلمانانه وارد عرصه سیاسی میشی، باخت و شکست و پیروزی و موفقیت و رأی آوردن و نیاوردن همش باید برای شما علی‌السویه باشه، در هر دو حال به وظیفت عمل کنی. پس شش تا موقعیتی که حضرت امیر میگن میشه سنجید یک جامعه، یک خانواده، یک فرد، یک سیستم، یک نظام آیا عقلانی عمل میکنه، عقلانیت اسلامی برش حاکم یا نه. این مواردی که فرمودن، معاشرت اجتماعی، معامله اقتصادی، سود و ضرر که میکنن، ثروت و فقر چه وضعیتی دارن، و در عرصه سیاست هم عزل و نصب ها با اینها چه میکنن.